با تو خوبه تنها، وای اومدی تو دنیا.
ساعت 14:00 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. گفتا که بخوان نام خداوند جهان را، آن خالق بیچون زمان را و مکان را، و من میخوانم به نام خدایی که مهربان ترین است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی رادیو اقتصاد، سلام و درود بر شما. عصر آدینتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه های این رادیو. این بخش از برنامه ها از این لحظه آغاز شده. امروز جمعه 9 آبان ماه 1404، در یک مجال 8 ساعتی در کنار شما و با مجموع برنامه های همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی تدارک دیدند ادامه خواهد داشت تا حوالی ساعت 22. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این نوبت، و به اتفاق این همکاران در خدمت شما هستم. تهیه کننده عباس حیدری. هماهنگ پخش مجید ابراهیمی. صدا بردار علی میرزایان. و با تشکر از همکاران پرتلاشمون در واحدهای نودال، فنی، خدمات، حراست، حمل و نقل و آبدارخانه. اما نگاهی داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه های امروز و امشب. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه بهارستان خواهید بود. نشان آبادی رو ساعت 15 می شنوید. ساعت 16 بارکد تقدیم حضور شما خواهد شد. همکارانم با برنامه زنده از شنبه ساعت 17 در خدمت شما خواهند بود. 18:55 دقیقه وقتی باران می بارد. ساعت 19 از سرمایه تا تولید رو خواهید شنید. ساعت 20 هوشیار تقدیم حضور شما خواهد شد و پایان بخش برنامه های امروز در نوبت دوم ساعت 21 به توان زندگی خواهد بود. خب، امیدواریم برنامه های مورد نظر و مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید و مورد استفادتون قرار بگیره. مثل همیشه اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، مثل گذشته در کنار مدیران و برنامه سازان این رادیو باشید و در راستای ارتقای سطح کیفی برنامه ها به ما کمک کنید، اظهار نظر بفرمایید از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی 30,000-3637. خاطر شریفتون باشه اگر در پخش مخاطب شما هستیم و میبایست پاسخگوی سوالات احتمالیتون باشیم، ابتدای پیامکتون بنویسید پخش و این به من کمک میکنه که سریعتر پیامک شما رو ببینم و پاسخگو باشیم. الان دعوت میکنم تا شنونده اولین برنامه در بخش دوم باشید. بهارستان تقدیم حضور شما خواهد شد.
اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم از
آزمونی بگذاریم
وقت ما تمام شد آقای دلخوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید.
تذکر قابل واگذاری هست؟
خیلی نخیر.
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشتیم.
بهارستان
به نام خدایی که نام و یادش آرامش بخش دلهاست. سلام شنوندگان محترم، بهارستان رو میشنوید از رادیو اقتصاد. من وله نعمتیان هستم، به همراه همکاران عزیزم در این برنامه قراره در بهارستان نهم آبان مروری بر طرح‌ها، لوایح و تصمیمات این هفته مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. با ما همراه باشید. اما در بهارستان این هفته قراره به چه موضوعاتی بپردازیم؟ لزوم هدایت یارانه ها به سمت تولید و سرمایه گذاری رو بررسی میکنیم. میپردازیم به تمرکز زدایی و اختیارات استانی. اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم موضوع بعدی هست که درباره اون گفتگو خواهیم کرد. نگاهی به حوزه‌های انتخابیه و این بار استان هرمزگان. گزارش صحن علنی مجلس و مرور اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها که بخش‌های ثابت برنامه بهارستان و تقدیم شما همراهان وفادار این برنامه میشه. با ما همراه باشید. خب بریم سراغ موضوع اول این هفته بهارستان و لزوم هدایت یارانه ها به سمت تولید و سرمایه گذاری. آقای هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتن که یارانه در اصل به معنای یاری رسانیه. این حمایت باید به کسی برسه که واقعا آسیب پذیره، نه به کسانی که نیازی ندارن. از طرف دیگه یارانه ها نباید صرفا در مسیر مصرف باشه، بلکه باید در خدمت تولید هم قرار بگیره. صحبت میکنم با جناب آقای دکتر مهرداد لاهوتی، نماینده محترم مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه.
بدم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، اگر ماشینالاتی که در کشور داریم و مصرف سوخت بالایی دارن، با توجه به اینکه باید با پرداخت یارانه و تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه گذاران کمک کنیم تا این ماشینالات رو بتونن تعویض کنن، ماشینالات جدید و کم مصرف وارد کنن، شما بفرمایید برامون که کاهش شدت مصرف انرژی که هدف بزرگی هم هست چطور میتونه محقق بشه با این صحبتی که جناب آقای قوامی داشتن و بحث یارانه ها و حالا یه بهانه هم هست مطرح میشه این روزا، شایعاتی درباره افزایش قیمت بنزین.
ببینید یارانه ها خب حالا الان در صورت اون چیزی که در واقع داره اتفاق میفته اختصاص داره پیدا میکنه به دستات درکای دستات خانواده های مختلف 1 تا 7 متصن علنی مجلس بسه مفصلی داشتیم توی با حضور جناب آقای میدلی وزیر محترم تعاون و کار، جناب آقای پور محمدی سازمان برنامه بودجه و وزیر محترم جهاد کشاورزی. حالا بحثش با سوال شما متفاوت از این بابت هست کردم که
بله
در جریان باشم از اون که علاوه بر یارانی که ما داریم الان به مردم بیدیم، علاوه بر کالا برگهایی که دریافت کردن، ما در قانون بودجه 1404 آوردیم که اونجا دولت بیاد دستی میگیم خواهید آمد. اگر یارانشون هم قطع بشه در اصلا آسیبی به زندگی اونها وارد نمیشه، اما حدود حدوداً اون چیزی که ما آمار گرفتیم حدود 20 میلیون نفر هستن. اما تکلیف ما توی قانون بودجه این بوده که منابع حاصل رو به صورت کالابر در اختیار درک های 1 تا 7 اینایی که الان یاران دارن میگیرن، اینایی که کالابر میگیرن، این علاوه بر اون از این منابع هم دولت برای خودش بر نداره بازم یارانه درک های 1 تا 7 بشه. اما در مورد خود رو که فرمودید، ببینید اصل قانون هدف من کردن یارانه ها که در واقع یه مقدار که نه از مسیر خودش منحرف شد، خب این قانون این بوده که ما به دولت اجازه داده بودیم ظرف مدت 5 سال قیمت سوخت و بنزین رو برسونه به 90% قیمت فوق خلیج فارس. بقیه در واقع حامل های انرژی مثل آب و برق و گاز و اینها رو ظرف 5 سال واقعی بکنه، درآمد حاصل رو 50% به مردم بده، 30% به تولید کننده و بخش حمل و نقل که الان جناب عالی می‌فرمایند واقعا بحث مهمی هم هست. ولی واقعیت قضیه الان یارانه ای تحت این عنوان وجود نداره.
ببینید آقای دکتر، الان این اطلاعات درک های درآمدی چقدر به روز رسانی میشه؟ چقدر واقعا این پایگاه داده های اقتصادی درست هستش؟ چون الان شما میفرمایید که درک های 8 و 9 و 10 قراره حذف بشن. خب چه اتفاقی میفته؟ آیا واقعا این اطلاعات به روز هست؟
ما بر اساس یه قانون سال 83 اگر اشتباه نکنم ما تصویب کردیم که در اون قانون سال 83 وزارت تعاون گفتی پایگاه رفاه ایرانیان تأسیس بکنه، اطلاعاتشو کامل بکنه. اطلاعات ما کامل نیست،
بله.
اطلاعات معتبری نیست. ببینید بالاخره تو نظام پرداخت یارانه ما باید حتما یه اصلاحاتی صورت بگیره.
100%.
این موضوع هم تو دستوره، یعنی داریم روش فکر میکنیم. آیا مثلا سال آینده همین روش سنتی رو مثلا بازم بگیم 12 میلیارد دلار بدیم، بازم مرغ بره بالا و گوشت بره بالا، برنج بره بالا، نمیدونم و کالاهای دیگه اساسی یکی پس از دیگری نشود، اون تفاوت مردم تو زندگی خودشون احساس نکنن، یا نه بیایم تغییرش بدیم. این دارو مثلا اجتناب ناپذیره بنا به دلایلی. مواد خیلی از داروهایی که ما الان هم در داخل کشور تولید میکنیم مواد اولیهش رو وارد میکنیم، خب بعضی مسائل اجتناب ناپذیره. من تصور من اینه که با این وقتی که مجلس داره میذاره این اصلاحات خوبی به نفع مردم
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر مهرداد لاهوتی، نماینده محترم مردم گیلان و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس که با بهارستان همراه بودید. موفق باشید آقای دکتر. سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد از دید تنظیم آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها عملکرد دولت مطلوب است، اما تفاوت های میان عملکرد دستگاه ها وجود دارد که در گزارش تلفیقی نهایی مشخص خواهد شد. اما بهنام رضوانی نماینده مجلس گفت در فصل تدوین لایحه بودجه 1405 نقطه کانونی سیاست‌گذاری مالی دولت و مجلس باید معیشت مردم باشد، چرا که شکاف دستمزدهای رسمی و هزینه‌های واقعی به سطح بحرانی رسیده است. و مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مجلس گفت فناوری هسته‌ای ایران تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری نیست. وی در ادامه تأکید کرد از مسئولان دیپلماسی کشور انتظار می‌رود در جریان هر مذاکره‌ای حقوق اولیه کشور در برخورداری از انرژی هسته‌ای را در نظر بگیرند که قابل مذاکره با هیچ ابرقدرتی نیست. با پیگیری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی و دستور مساعد وزیر سمت برای احداث کارخانه تراکتورسازی در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت کشور بلاروس صادر شد. و علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از تناقض آمار رسمی با واقعیت میدانی در حوزه دارو گفت ادعای مسئولان وزارت بهداشت در مورد تأمین دارو در تضاد با کمبودهای میدانی است و مردم نگران افزایش قیمت دارو هستند و حمایت بیمه ها ضروری است.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
صحنه علنی.
خب خدمت جناب پیشبهار هستیم. این هفته صحنه علنی مجلس جلسات خودش رو برقرار کرده بود و قرار ایشون برای ما بگن که این هفته در مجلس شورای اسلامی چه خبر بود. خیلی خوش آمدید.
بله خیلی متشکرم از شما سرکار خانم نعمتیان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه بهارستان. خب
ممنونم.
مجلس یک هفته جلسات علنی نداشت. نمایندگان در حوزه‌های انتخابی خودشون به سر می‌بردن طبق معمول و بیشتر در واقع جلسات محلی خودشون شرکت میکردن برای نظارت بر اجرای قانون، سرکشی به طرح‌ها و پروژه و همچنین دیدارهای مردمی که داشتن. خب از روز یک شنبه مجلس تشکیل جلسه علنی داد.
بله.
جلسه علنی روز یک شنبه مجلس با نطق پیش از دستور آقای قالیباف آغاز شد. اشاره کرد به نامه سه کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و همچنین چین به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل در خصوص در واقع اینکه قطعنامه 2231 در واقع به پایان رسیده و دیگر هیچ کشوری الزام به رعایت اون نداره و ملزومات اون هم از بین رفته.
بلد.
و در واقع این نامه سه کشور ایران، روسیه و چین رو رئیس مجلس در صحبت‌های خودش یک نوع همبستگی راهبردی این سه تا کشور عنوان کرد و اشاره داشت به در واقع حرکت سه کشور اروپایی در فعال کردن اسنپ‌بک و گفت که اسنپ‌بک یک کار غیرقانونی بود و با به پایان رسیدن زمان قطعنامه 2231 دیگه قطعنامه‌های سازمان ملل در به این موضوع قابل اجرا برای هیچ کشوری نیست و هیچ کشوری خودشو ملزم نمیدونه تا اونا رو اجرا کنه. البته در صحبت‌های خودش به مسائل داخلی هم اشاره کرد، به تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده اشاره کرد و اون رو در واقع حرکت بانک مرکزی در اجرای قانون و در جهت اصلاح نظام بانکی کشور دونست و
بله.
گفت که با بانکایی که در این زمینه حرکت کردن یعنی دارای تخلفاتی هستن و نمیتونن خودشون رو سازگار کنن با نظام بانکی کشور برخورد خواهد شد. بعد مجلس وارد دستور شد و ادامه داد در واقع بررسی طرح ملی هوش مصنوعی رو. خب من به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم که این طرح در واقع یک طرح 14 ماده‌ای هست و نمایندگان قبلا اون رو تقدیم مجلس کردن، رفته در کمیسیون صنایع و معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اومده صحنه علنی.
درسته.
در جلسات گذشته دو ماده از این موقع که مجلس جلسه علنی داشت، دو ماده از این طرح 14 ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ماده یک مربوط به تعاریف و اصطلاحات بود که تصویب شد و همچنین ماده دو که در خصوص تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی بود که تشکیل شد، 26 عضو داره، رئیس جمهور تعدادی از وزرا و اعضای اون هستن و این ماده تصویب شد. در جلسه روز یک شنبه مجلس ادامه داد با بررسی مواد 3, 4 و 5 این طرح که در واقع باز به تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی رأی داد، اختیارات اون رو مشخص کرد و همچنین به تشکیل مطالعات بنیادین هوش مصنوعی که بتونن اونجا کارهای زیربنایی رو انجام بدن، به اونم در واقع تشکیلش رأی داد، وظایفش مشخص شد. عرض کردم 14 تا ماده داره و هدف مجلس در ارائه این طرح تقویت زیرساخت‌ها و به وجود آوردن شرایطی برای پیشبرد این فناوری نوین در کشور هست که خب با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی هر کدوم از وزارتخونه‌ها دستگاه‌های مرتبط تکالیف خودش رو میدونن و کارها پیش میره، که البته در روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد و بخشی از مواد دیگه این طرح به تصویب رسید.
الان چند مادهش به تصویب رسیده؟
حدود تا روز چهارشنبه هم در واقع بررسی کردن این 7 مادهش به تصویب
از 14 ماده.
بعد از اون وارد جلسه روز سه‌شنبه شدیم، سه‌شنبه نظارتی، که خب این هفته یک جلسه خیلی پر گفتگویی بود، بیشتر در مباحث اقتصادی و بحث معیشت مردم، توجه به معیشت افراد کم درآمد جامعه و همچنین بحث کالابرگ الکترونیک در این جلسه مورد در واقع کنکاش قرار گرفت. البته وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی هم فرا خونده شده بودند بیان در شهر علنی به نمایندگان توضیح بدن، هم درباره کالابرگ الکترونیک، هم درباره تأمین نهادهای دامی و بخشی از به هر حال نوساناتی که ما میبینیم در جامعه، افزایش قیمتهایی که هست در قیمت گوشت و مرغ و تخم و مرغ و و در واقع اینا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه روز سه‌شنبه اول رئیس مجلس صحبت کرد، گفت که دسترسی مردم به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان و دهک‌بندی باید شفاف بشه. خب تصویب شده که این سامانه تشکیل بشه، دولت مدعی هست که خب این سامانه تشکیل شده، ما داریم کارمون رو انجام میدیم و تا حالا درباره 3 دهک هم این انجام شده، این شفاف سازی. ولی مجلس در واقع مدعی است و که از نظارتی این موضوع که مجلس کارش انجام داده خوب پیش نمیره. یعنی در اجرا، و به همین خاطر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای میدلی رو فراخوندم مجلس که در این زمینه کارها در واقع به صورت جدی پیش بره. هرچند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دولت برنامهش اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هست و در این زمینه حتما این کار میشه، و خود آقای قالیباف هم در صحبت‌های خودش اشاره کرد که با توافقی که با دولت شده و رئیس جمهور، که ایشون هم معتقدن که طرح کالابرگ الکترونیک حتما و سریعتر باید انجام بشه، این کار باید در آبان ما در واقع به صورت جدی انجام بشه و ما امیدواریم
که تا پایان آبان،
به هر حال گفتن تا آبان ماه، یعنی پایانش رو هنوز مشخص نکردن،
شروع کردن در...
بله امیدواریم که این کار انجام بشه. البته آقای میدلی در صحبت‌های خودش اشاره کرد که علارغم اینکه همه محدودیت‌ها وجود داره، دولت سعی کرده از طریق کالابرگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم درآمد رو فراهم کنه. اشاره کرد به اینکه از سال 1403 سه مرحله از کالابرگ توضیح شده.
بله.
در ادامه جلسه روز سه‌شنبه نظارتی نوبت به وزیر جهاد کشاورزی رسید که بیاد گزارش خودش رو در خصوص نهادهای دامی و افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و پروتئینی اعلام کنه. آقای نوری گفت که برای سال جاری 12 میلیارد دلار برها در بودجه برای تأمین در واقع دارو و کالاهای اساسی نهادهای دامی تخصیص پیدا کرده، اما به دلیل اینکه انباشته ارزی به تأمین کنندگان و وارد کنندگان تأمین ارزی در این بخش صورت نگرفته، این اتفاق نیفتاده در بخشی و همین باعث شده که در این زمینه مشکلاتی بروز کنه، باعث افزایش قیمت ها بشه.
بله.
در این حال گفت که برنامه‌ریزی های لازم برای ثبت سفارش برای واردات نهادهای دامی تا تیر ماه سال آینده هم صورت گرفته. ازم بزرگ شما که بعد از اون در واقع رئیس مجلس باز وارد جریان گفتگوها شد، اعلام کرد که خب ما چرا باید شاهد افزایش قیمت گوشت و به ویژه مرغ باشیم، با توجه به اینکه اینها بر اساس ارز ترجیحی 28500 تومان حالا وارداتش است و ارز به اونها تخصیص داده شده، چرا باید در واقع ما شاهد این باشیم که قیمت مرغ از 120 تا 170 هزار تومان در بازار باشه و بعضی جا هم که در فروشگاه ها به صورت بسته‌بندی تا 250 هزار تومان هم میرسه. تأکید بر این شد که در واقع در این زمینه دولت اقدامات نظارتی خودش رو انجام بده و در واقع بر نوسانات قیمت هایی که هست توجه بیشتری بشه. خب در این جلسه رئیس سازمان برنامه بودجه و محاسبات هم حضور داشت. ایشون هم صحبت‌های خودش رو اشاره کرد، بیشتر در بخش ارزی صحبت کرد و گفت که محدودیت‌های منابع ارزی و اثر کاهش قیمت نفت بر معیشت مردم اثر گذاشته و دلایلی رو آورد که به هر حال این مسائل باعث شد که ما دچار برخی از نوسانات قیمت در شرایط فعلی در کالاهای اساسی باشیم. این مختصری بود از نشست سه‌شنبه نظارتی مجلس که عرض کردم. خب چهارشنبه هم خدمتون گفتم در اول این گزارش که بله. مجلس ادامه داد بررسی طرح ملی هوش مصنوعی رو.
بله خیلی هم ممنون جناب آقای پیشبهار بزرگوار. جلسه نظارتی مهمی بود، انشالله که به نتایج خوبی هم برسه و ما هفته آینده باز خدمت شما باشیم.
خیلی متشکر. البته من یه نکته رو فراموش کردم در میان صحبت‌های خودم عرض کنم. صحبت‌هایی بود که نمایندگان مجلس هم داشتن، یعنی علاوه بر این که این دو وزیر، وزیر جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی صحبت کردن و رئیس مجلس، شش تن از نمایندگان مجلس هم به قید قرعه صحبت‌های خودشون رو در واقع بیان کردن. بله. دیدگاه‌های خودشون رو، بیشتر دغدغه‌هاشون در خصوص افزایش قیمت‌ها بود، معیشت مردم بود و همچنین کالابرگ الکترونیکی بود که در واقع در صحن علنی اعلام شد و این وزرا قول دادن که حتما در جهت اجرای قانون و آن چیزی که مجلس مصوب کرده حرکت کنن و دولت بتونه جلوی برخی از افزایش قیمتایی که حالا میشه گرفت و انجام بده و بگیره.
انشالله که همین اتفاق بیفته. ممنونم جناب آقای پیشبهار، موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
خب بریم سراغ موضوع دوم که بحث مهم تمرکز زدایی و اختیارات استانی. آقای ولی الله بیاتی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفتن که از مهمترین مزیت‌های تمرکز زدایی حرکت به سمت توسعه پایداره. به عبارتی با تحقق این مهم از اتلاف منابع در کشور جلوگیری میشه و توسعه هم سریعتر رخ میده. بریم برای توضیح بیشتر با جناب آقای دکتر علی حدادی صحبت کنیم، نماینده محترم مردم البرز و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام، ادب و ارادت محضر بهترین مردم ایران اسلامیمون هستم خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر. این بحث تمرکز زدایی و اختیارات استانی چقدر میتونه به بحث آمایش سرزمینی کمک کنه؟ چقدر میتونه مؤثر باشه؟ مردم چطور میتونن نتایج اون رو ببینن؟ برای ما یکم توضیح بدید.
ببینید، ما اگر پیشرفت رو به معنای واقعی در سطح کشور بخوایم، اون چه که مطالبه مردم هست و همینطور حکمرانی مردم پایه به جهت‌های مختلف، مؤلفه‌های خاص ویژه ای داره. ما یکی از مشکلاتی که امروز با اون روبرو هستیم تمرکز اختیارات در پایتخت است و هزینه‌هایی که داره انجام میشه خروجی زیادی رو در کف جامعه دیده نمیشه. اختیارات به معنای واقعی به صورت شاخص به به استانداران اگر داده بشود، استاندار در استان اختیار داشته باشه و به مراتب همون اختیارات